در واقع مواد دیگه که توی این قرارداد هستن دبای اجتماعی سیاسیشون زیاد نیست. مربوط به قطعات یاده که ارتش معاملات دیگه هست، اون چه که این دو عنصر اصلی میسازه یکی همین کپیتالیسم بود و یکی همین غرب. و شما که میبینید این نوع لوایح رو از طریق اول از مجلس سنا میامد، بعد در هر دو مجلس هنگام طرح این لایحه البته جلسه غیر علنی بوده است و بعد از مجلس سنا وقتی که می آید این جلسه قرار دارد می ده به مجلس شورای ملی آن هنگام، در جلسه غیر علنی مجلس شورای ملی مخالفت های جدی میشه با این تاریخه و تأکید بیشتر مخالفت ها هم روی همون کپیتالیسمه.
بله.
اغلب نمایندگان مخالف بر این بحث میکنن که این آیه کلی نظام قضایی کشور رو به استقلال قضایی کشور رو به سوال جدی میکنه و ما در دوره مشروطیت و در سالهای بعد از مشروطیت باشه در دعواهای این حق رو حتی به قیمت با تحمل هزینه های بسیار نپذیرفتیم چون آلمان. اما اینجا اتفاقی میفته و اسناد ریز مذاکرات مجلس چاپ شد، میدونیم که در مجلس کنونیسی میشده اینا بعد ماشین میشده و در اختیار نمایندگان قرار میگرفته و بعد بایگانی مجلس گفته میشود وسیله دکتر بقایی بوده، ما نمیدونیم و هیچ اهمیت هم نداره که وسیله کی بوده، اونا اهمیت های ثانوی اگر هم باشه. در هر صورت زندان اینجوری تشخیص میدهند که با توجه به این که خالفت روحانیت و به خصوص که موقعیتی پیش آمده بوده که همین موقع آقای خمینی از عنوان حضرت روح الله مدرس در حوزه خود تبدیل بشه به یکی از مراجع خود، البته نه به عنوان مرجع بزرگ ولی به حسب بیاد در قلمرو مرجعیت، زندان تشخیص میدهند که خود با توجه به شکست اخلاقی حوزه خرداد 42 گمان من هیچ اهمیت نداره که یک جنبش از نظر نظامی سرکوب بشه، مهم اینه که از نظر اخلاقی شکست نخوره، مهم اینه که خواستت چی بوده، میخواستی دسته چی آمدی به جنگی.
بله
فدایان اسلام هم بودن دیگه، مگه نبودن؟
بله کاملا
فدایان اسلام در معنی تاریخ نمیدن، همین معنی فرقه سیاسی میدن.
بله
همین فرقه ای که باید تفنگ هم میگه دست اون بچه این شونه در ساله که به صفات میره بکشه.
یعنی
خب این مثل میان این ناقده آسمانی که آقای خمینی منتظرش بوده همین دیگه میان این موزن تو کف دست ایشون، ایشون هم میخونه و میبینه ها اینجا دیگه جایی که باید پس گردن مار رو میشود گرفت، میفرستن دنبال آدم های لازمی که برن به همه شهرستان میفرستن، مثلا اینکه دو ما مونده بیگ مای مونده به ایام ما محرم و بعد اینا همه جمع میشن بنا به سنت که خب تو خانه مراجع جمع میشدن واسه صندلی و طرز به مثلا تسلیت روزهای توقواری حرم شیعه به ویژه تاس و آشورا این وسیله آقای خمینی و پیرامونی هاشون آدم های از شانقات کشور، آدم ها که میگم یعنی آخوند های محله یعنی شهرستان های جرمازی که دعوت میکنن و اون سخندانی معروف رو علیه کپیتالیسم آقای خمینی ایراد میکنن.
بله
این نکته خیلی نکته مهمیه و من کمتر دیدم که در این باره تاکید کنم روش، حضور هم بزن و کسانی که میخوان در این باره صحبت کنم. خود من میخوام به شما بگویم وقتی دوستی در خراسان از من وقت خواست و این نوار رو بود جلوی من گذاشت و من گوش کردم، باورم نمیشد، اصلا باورم نمیشد که در حوزه از درون حوزه مخالفت آقای خمینی را به دقت مثل بقیه مسائل تعریف کرده بودیم دیگه. بلایی همه آقای نیست که از آقای شریعت مداری، آقای خمینی، در آقای ملاکی و دیگر و دیگر اینا که نام‌آوری بودن. اما این سخنرانی به کلی به قول ابوالفضل بیهقی اطرافی حقیقی و دیگر از زن و دیگر بود، این اصلا از زن دیگه بود، از تن دیگه بود، از زبان دیگه بود. من چندین بار شمردم 30 بار نام ایران در این سخنرانی آمده بود و 3 بار نام اسلام. آبرو ایران رفت، استقلال ایران رفت، ارتش ایران بی‌اعتبار شد، ملت ایران بی‌اعتبار شد. اگر یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد با ماشین، کسی حق بازخواست از او ندارد. اما اگر یک گروهبان آمریکایی یک ارتشبد ایران را از بین ببرد، کسی حق بازخواست ندارد. لازم چاپ شده بوده. اینها مسائلی نیست که من بخوام اینجا ببندم. باید شوربختی که دیکتاتوری و حوارم شد در جامعه ما بگیم که میبایستی سالهای سال از این قضایه بگذارد تا بعد اون هم به دستی که از خودی ها. وقتی من داشتم وسط این کتاب گوناگون که در آمده، یک کتابی از آقای عباس عبدی دیدم، آقای عباس عبدی که از همین جوانان
جروگان گیران دیروزی و اصلاح طلبان امروز
تسخیر کنندگان سفارت آمریکا.
بله.
کتاب ایشون نداشتن به عنوان انقلاب ایران. اونجا در پیوست ها متن سخنرانی های نوبت های جلسه مجلس که منجر به تصویب قانون همین تصویب اون لایه تک دلستی شده آورده شده. وقتی من اینها رو میخوندم یادم افتاد که حتی تعبیراتی که آقای خمینی در این سخنرانی به کار بردن از آن خودشون نبوده و اون سخنرانی قطعا شما هم خوندون دیگه.
بله
چاپ شده باز. بسیار 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 سخنرانی میهنیه، خیلی اصلا قابل مقایسه با هیچ کدوم از حرفا نیست. حالا این سخنرانی که انجام شده این دفعه دیگه آقای خمینی نگرفتن بکنن زندان، به خاطر 24/48 ایشون در از منزلشون میگیرن در قم میارن سوار هواپیما میکنن و میفرستن به کجا؟
ترکیه.
هم به عنوان کسی که سه بار در نظام پیشی بازداشت بوده و محکومیت سیاسی پیدا کرده، به شما اطلاع میدم که البته قبولی اطلاع خیلی اطلاع خصوصی ها نیست، همه میدانید. وقتی که بازجویی های یک متهم در بازداشتگاه سلاح تمام میشد، حالا مدت داشتی که حالا چند ماه تا یک سال هم میتونیست بیشتر شده باشه، در انجام پرونده میرفت واسه کجا؟ میرفت برای دادرسی ارتش.
ولی
بله این بازجویی ها بود، گزارش کار بود، اونجا یک برگی بود رو اون تمام این پرونده زمینه میکرد. حالا نام اون برای بود اظهار نظر نظریه سازمان امنیت. سازمان امنیت همین شهر محل هستیم که کسانی که در دادگاه نظامی محاکمه شدند خود در این سالها میدانند که کار دادسرای نظامی تطبیق مواد اتهامی بود که عنوان نظری روی پرونده الصاق شده بود از طرف سازمان امنیت. البته سازمان امنیت تمامی بازجویی ها اطلاعات و اینکه چه از کجا چرا رفتیم آقای کیک گرفتیم یا خانم فلندر و بعد بازجوی اول اینه بازجوی دوم اینه اطلاعات شبکیه ارتباطه با چه سازمانیه با چه گروهیه اندیشه هست چیه فعالیتش کدامه. اما نه همه به تفصیل تو بازجویی ها هست اونتا یک برگ کاغذ هم اون بلای مرسل نظریه سازمان امنیت بعد اون خلاصه فشرده هر توی تفصیل میگوید که این متهم فرمول میشه توی این و این و این و این مثلا داره بنده در سال 50 بعد از علنی شدن مبارزه مسلحانه میدونی که علی فرید پویان مسعود احمدزاده این بچه های خراسی من
بله
جلدی مثل الحمید فرحکلی مثل بهمن آژنگ که البته بهمن آژنگ بچه خراسان نیست ولی دانشجوی دانشگاه ادبیات نشد میدشته زبان انگلیسی. بعد این بازجوی این نظریه که میده بعد مثلا در باره بنده میده که انتشار کتاب سوری و توری به مقام مثلا مرزن سلطنت ایجاد جلسه سیاهکن در خراسان با همکاری آقای اصغر الهی آقای اصغر رستگاه نمیخوام بگم اینا کدومش درسته کدومش نادرسته میخوام بگم که مثال دارم
بله بله خلاصه پرونده
آره اینه که توهین به مقام سلطنت رو نگاه کنه ببینه که توی قانون دادرسی ارتش میگه سه سال یک سال تا سه سال تا پنج سال بعد میگه که ایجاد چند تا چی در فرمول هم که داره همه داشتن یکی این که ایجاد تشکیل دستور با مرام اشتراکی
بله.
بعد مده بعدش تبلیغ همون مرام اشتراکی و اصلا من به شما عرض کنم که این به عنوان مثال حتی ملی ترین اشخاص هم که بازداشت می شدن نه ادعا نداشتن از اینکه تشکیل گروه با مرام اشتراکی برش
نمی شد مثل امروز که می نویسن اقدام علیه امنیت ملی.
بله بله اون وقت می خواهم اینه بگم کار بازداشت ارتش این بود که اون اظهار نظر سراس رو تطبیق کنه با مدد
قانونیش
توی آیین و دادگاه که کدومی که به کدومی که بخوره این رو بسه به دادگاه. البته دادگاه نظامی هم میداره که اینجوری تعریف کرد که یه قفصی بود که البته این قفص میانه هم داشت سمت راست هم داشت سمت چپ هم داشت یعنی وجود اختیارات در سرای نظامی در همین حد بود که چون از توی قفص که نمیتونست در بیاره حالا به سمت میانه میدرد یا به سمت راست میدرد یا به سمت چپ. میخوام این عرض کنم که همین جور که برای یک متهم در دادگاه نظامی این مهم بود که این بعد اظهار نظر نهایی صداق این آدم چونونی معرفی میکند یا برای این قاضی و برای اونها این برگ اول درجه اهمیت اول اهمیت داشتون در بحثات از مدارم کارشناسی کار کرده درسته؟ مسئله شور یکی از شوربختی های جامعه ما که من به صدای بلند اعلام میکنم این است که ای کاش آقای خمینی تبدیدش همون بعد از خرداد 42 انجام می شد نه بعد از این سخنرانی که در باب قضی کلاسی می کرد.
بله
آقای خمینی یک برگی آمد روی برگ روی کل این پرونده این برگ از اونجا که در حقیقت در حقیقت در سخنرانی آقای خمینی در علیه کاپیتال افشون که منجر به تبعید ایشان شد هیچ وجه همخوانی با مطالبات قبلیش ایشان که مکاتبه هم کردن به مثل سایر آقایان علما مطابقت نداشت. یعنی در حقیقت آقای خمینی از یک موضع یک مصلح ملی، از موضع حفظ منافع ملی، از موضع دلسوزی برای استقلال ایران، از موضع دلسوزی برای عزت سربلندی مردم ایران به تبعید است.
بله،
چیزی که در عمل بعد نشون داد که اصلا اینها مسئله اون نبوده، منتها مسئله بوده که این مسئله بوده که به ایشان حالی کرده بودن که اگر قرار است که تو در حرفی رو بزنی که ایجاد یک جنبش در سطح کشور رو بکنی، ایجاد این بکنی که خانواده های سیاسی به تو توجه کنن. خانواده های سیاسی که میگوین یعنی چی؟ ما شهردار نیست این سوی چند تا خانواده سیاسی داریم، این خانواده سیاسی ما به ترتیب بزرگ آمدن از شهردار 20 که حساب کنیم، یکی خانواده چپ اردوگاهی که بسوده است،
بله،
خانواده جنبش ملی نهضت ملی ایران که به نام نامی مصدق شناخته میشه و با تاریخ همراه است و ادامه فرهنگ انقلاب مشروطیت است و سرانجام هم چشم‌انداز آینده ایران.
بله،
اما از همین دهه چهل که من دارم به عرض برای صحبت میکنم ما میبینیم که به با این سرکوبی که میشه به دلایلی که جبهه ملی هم باید قابل تحمل این مسائل خیلی به فرصتی باید بهش برمیگردیم، ما میدونیم که بعد از همزمان با سرکوب جنبش جبهه ملی دوم ما میدونیم که جبهه ملی سوم خط مش مسلحانه به وجود جدید تعیین میکنیم، اونی که حالا در همون آغاز کار با بازداش دکتر سامی و دکتر ایمان و دیگران این متوقف میشه. یعنی میخوام بگم که میدانیم که شکلگیری مبارزه مسلحانه هم بعد از مسدود شدن تمام راه های مبارزات دموکراتیکه
به
وجود میاد. بنابراین وقتی که آقای خمینی این نطقه داره میکنه و تبعید میشه یک نگاه کلی از خانواده سیاسی در ایران عبارتند از بقایای چپ اردوگاهی سنتی یعنی ستوده، چپ جوان ایران که از دل جنبش ملی بیرون آمدن همه شون بلا استثنا. اون جنبش ملی هم چنان که میدانیم خب بخش ملی مذهبی هم داشته که بیشتر بچه های طیف نهضت آزادی مجاهدین رو به وجود میارن و بعد بچه های طیف جبهه ملی چریک های فدایی خلق.
در واقع نیروهای ملی ایران بودن منتها با نهله های فکری مختلف.
قطعا، یعنی اصلا پرزندان این جنبشن.
بله،
فرزندان این جنبشن که با تنها حقیقت و تاریخی به ما دستور میده، در حقیقت هشدار میده که در بررسی تاریخ دقیق باشیم. تنها فشار حکومت نبوده، تنها استبداد سلطنتی نبوده که جوانهای نسل جوان ما اون موقع رو این بازه مکن برمی کشون. جبهه ملی و نیروهای ملی، رهبری جبهه ملی بعد از مصدق توانایی هایی که توانایی اگر بالقوه یک می توانست به عمل بیاره، یعنی در صحنه به راستی مقاومت کنه چنانچه باید شاید کار نشد. در هر حال اصل جوانتر جبهه ملی برای که اون سالها بهتر روشن میشه. من به دوستان داخل کشورم توصیه میکنم که کاره کارهای مصطفی شاهدی هم برم بدیم. در همین جبهه ملی دوم که ایشون به عنوان یکی از نمایندگان دانشکده پلی‌تکنیک از هیئت دانشجویان از همچنان دانشجویان جبهه ملی در این همایش در جبهه ملی دوم شرکت داشت، یک نامه مفصلی می‌نویسه به نام گزارش مفصلی می‌نویسه به نام جبهه ملی و نسل جوان و امضای سرباز. این امضای مستعار مصطفی شایانی. اونجا انتظارات نسل جوان در جبهه ملی بیان می‌کنه از مدیریت جبهه ملی البته که می‌دانید که این گرفتاری‌ها به اونجا رسید که سازمان جانشجویان جبهه ملی نامه به احمد آباد نوشت و پاسخهای مصدق به گونه‌ای بود که دستگاه مدیریت جبهه ملی پیشنهادهای رهبر جبهه ملی به رهبر جنبش ملی بر نتابید، عملا جبهه ملی تعطیل کردن. این مشروعه رو شادمان دکتر مصدق در پاسخ نامه تفصیلی به دکتر سید علی شایگان به تفصیل نوشته. میخواهم این رو بگویم از این سوی فشار شدید حاکمیت مطلقیت استبدادی استبداد سلطنتی خب موجب شد که جوانهای ما هم در دو نحله دست به کار مبارزات مسلحانه بشن.
حالا البته ما
برای خانواده
البته نیروی ملی گفتیم مال اون زمان نه بعدها.
نه من دارم از تندن در وضعیت سال 40 تن
بله
من دارم بگم که بعد از این که جبهه ملی دوم شکست خورد به جایی نرسید، بعد از اینکه جبهه ملی سوم و خط مش مبارزه مسلحانه اعلام کرد اما در متر خفه شد، ما شکلگیری سازمان فداییان رو و بعد در اندک زمانی شکلگیری سازمان مجاهدی نیستن
بله.
از این تو دهه 40 صحبت
بله کاملا